سلام، پین به جای اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جنجال بر سر رهایی زندانیان باقی مانده طالبان منجر به تأخیر مذاکرات بین افغان ها شده. منابع آگاه در حکومت افغانستان گفتند 6 زندانی طالبان که فرانسه و استرالیا خواستار عدم آزادی آنها شده، نظامیان افغان بودند که بر نیروهای این دو کشور حمله کرده بودند. و اداره تنظیم کننده دواهای پاکستان میگوید به مرحله نهایی آزمایش واکسین ضد ویروس کرونا اجازه داده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اول‌تر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سرخط ها مدیر شهری امنیت ملی اروزگان امروز در یک حمله کشته شد. در انفجار ماین در شهر پلخمری 2 تن جان دادند و تاجیکستان 20 تن را به اتهام عضویت در یک حزب ممنوع شده زندانی ساخت. مشروع خبرها. مقام های ولایت اروزگان از کشته شدن عبدالرشید مدیر شهری امنیت ملی این ولایت خبر می دهند. زرگای عبادی سخنگوی والی اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت که آقای رشید ساعت 2 پس از چاشت امروز در شهر ترینکوت هدف حمله قرار گرفت.
در نتیجه حمله چریکی در جنوب شهر ترینکوت، مدیر شهری امنیت ملی اروزگان که در جریان وظیفه بود کشته شد و 2 همکارش زخم برداشتند.
عبادی افزود که حمله کننده های مسلح از محل رویداد گریختند، اما به گفته او نیروهای امنیتی عملیات را برای جستجو و بازداشت آنها آغاز کردند. تا هنوز مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفته و انگیزه رویداد هم روشن نیست. مقام های ولایت بغلان تایید می کنند که 2 تن در نتیجه انفجار ماین در شهر پلخمری کشته شدند. نظیم نجم سخنگوی والی بغلان امروز به رسانه ها بیشتر گفت.
ساعت 10 پیش از چاشت امروز موتر کارمندان اداره امنیت ملی بغلان در جاده بند 1 شهر پلخمری با ماین برخورد کرد که در نتیجه 2 تن کشته شدند و 11 تن دیگر زخم برداشتند.
مسئولیت رویداد را هنوز کسی نپذیرفته. بغلان از ولایت هایی است که طالبان در برخی مناطق آن حضور فعال دارند. شهر پلخمری در محاصره طالبان قرار دارد و 3 شاهراه منتهی به این شهر گاه و ناگاه شاهد فعالیت های شورشیان بوده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید از استقلال این کشور امسال در حال تجلیل می شود که تلاش ها برای پایان یافتن جنگ 40 ساله در افغانستان به مرحله امیدوار کننده ای رسیده. خلیلزاد این را دیشب در صفحه توییترش نوشت. با گفته او افغان ها تمایلشان را به صلح نشان دادند و امیدوار است که گفتگوهای بین افغانان که یک گام تاریخی و حیاتی است هر چه زودتر آغاز شود. زلمه خلیلزاد همچنان نوشته که رهبران افغان باید به صلح اولویت بدهند، از گذشته درس بگیرند و به یک توافق سیاسی دست یابند. انتظار می رفت گفتگوهای بین افغانان در این هفته در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، اما متوقف ساختن روند رهایی 320 زندانی طالبان از سوی حکومت بار دیگر گفتگوها را با بی سرنوشتی روبرو کرده. حکومت افغانستان زندانیان باقی مانده طالبان را خطرناک و تهدیدبار برای جهان دانسته است. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور بلاروس به وزارت داخلی آن کشور دستور داده تا جلو آشوب در منسک و سایر شهرها را بگیرد. الکساندر لوکاشنکو امروز همچنان به پلیس سرحدی بلاروس وظیفه سپرد تا تدابیر را در مرزهای این کشور به هدف جلوگیری از آنچه او مداخله خارجی خوانده افزایش دهند. به دنبال 11 روز اعتراضهای ضد حکومتی، خبرگزاری بیتای بلاروس به نقل از لوکاشنکو گزارش داده که گفته است نباید دیگر آشوب در منسک صورت گیرد، زیرا مردم خسته شدند و صلح می‌خواهند. این همه به دنبال اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات 9 آگوست آغاز شد. از جانب دیگر سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر حزب مخالف بلاروس امروز در پیام ویدیویی از لیتوانیا از رهبران اروپایی خواست تا از جنبش بیداری در آن کشور حمایت کنند و به انتخاب شهروندان بلاروس احترام بگذارند.
I call on you not to recognize this fraudulent election.
از شما رهبران اروپایی می خواهم که انتخابات تقلبی را نپذیرید. لوکاشینکا مشروعیتش را نزد مردم و جهان از دست داده است.
در یک تحول دیگر، رهبران اتحادیه اروپا امروز نشست اضطراری را برای بررسی وضعیت سیاسی بلاروس برگزار کردند. چارلز میشل، رئیس اتحادیه اروپا، در جریان نشست گفت که باید گفتگوهای صلح‌آمیز میان جوانب در بلاروس برگزار شود و خشونت‌ها توقف یابد. و محکمه در تاجیکستان 20 تن را به اتهام عضویت در تحریک اخوان المسلمین متهم شناخته. بر اساس گزارش ها متهمان از 5 تا 7 سال زندان محکوم شدند. جریان محاکمه این 20 تن هفته گذشته در ولایت شمالی سغد در پشت درهای بسته برگزار شد و اعضای خانواده و خبرنگاران اجازه نیافتند که در آن اشتراک کنند. انور جان عبدالغفوری قاضی محکمه روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که اتهام اصلی بر مظنونان عضویت در یک گروه ممنوع شده افراطی بود. بر اساس گزارش‌ها از آغاز ماه جنوری تا اکنون 154 تن به اتهام ارتباط عضویت در گروه اخوان المسلمین در تاجیکستان بازداشت شدند. برخی اعضای خانواده‌ها و اقارب این بازداشت شده‌ها میگویند که اتهام بر نزدیکانشان بی اساس است، اما حرف آنها را کسی نمی‌شنود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 دقیقه اثر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. جنجال بر سر رهایی زندانیان گروه طالبان. فرانسه و استرالیا از حکومت افغانستان خواستند تا 6 تن را که در عملات بر سربازان این دو کشور دست دارند از بند رهان نکند. اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در خطر میگوید
زمان موقف واضح ده که زمان بندیان را خوششی منگ امادایو چه دی وی اونی دنانا بین الافغانی خبری پیل کن.
با وجود تاکید روی آغاز هر چه زودتر مذاکرات بین افغان‌ها، این مذاکرات با تأخیر مواجه شده. در مورد تأخیر این مذاکرات و تأثیر آن بر وضع امنیتی با یک تحلیلگر هم صحبت کرده ایم.
اگر این حرف ها کلشان به تعویق مندازه مذاکرات، این تأثیر بسیار منفیه برای آغاز مذاکرات، پیشبرد مذاکرات و آوردن صلح بر افغانستان خواهد بود.
امروز روز جهانی کمک‌های بشری است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. گزارش‌های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان می‌شنوید که پاکستان به مرحله نهایی آزمایش یک واکسن ساخت چین که میتواند واکسن ضد ویروس کرونا باشد اجازه داده. و در نیمه دوم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
اینمی لباس هایی را که می بینیم بند است، تمامش توسط از این ماشین دختیم که از مشتری هاست لوحه بند کردیم در بالای درازه دگه مگی میاره لباس هایشانه.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، منابع آگاه در حکومت افغانستان گفتند 6 زندانی گروه طالبان که فرانسه و استرالیا خواستار عدم آزادی آنها شده، نظامیان افغان بودند که بر سربازان این دو کشور حمله کرده بودند. سوال شوین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید موقف آنها در مورد آغاز مذاکرات واضح است. هر زمانی که همه زندانیان باقی مانده این گروه از بند رها شوند، مذاکرات بین افغانها آغاز می شود. به نظر می رسد که جنجال بر سر آزادی این زندانیان مانی به آغاز مذاکرات بین افغانها شده. جزئیات بیشتر نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
خیلی سپاس از شما بانو نگاه. سلام به شما. با گذشت زمان شما در جریان هستیم که اطلاعات جدیدی درباره زندانیان گروه طالبان درج می کند. منابع آگاه در حکومت افغانستان برای رادیو آزادی میگن که 6 زندانی که گروه طالبان در فهرست 5000 نفری خودشان البته خواستار آزادی آنها شده اعضای نیروهای امنیتی افغانستان بودند که به دلیل حمله به نیروهای استرالیایی و فرانسوی در افغانستان زندانی شدند. به گفته این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نمیخوان هویتشان فاش شود، نامهای این 6 زندانی را در فهرست 400 زندانی باقی مانده از 5000 زندانی میخوانند که گروه طالبان خواستار آزادی آنها شده. همچنان فرانسه و استرالیا از حکومت افغانستان خواسته که این 6 زندانی را آزاد نکند، اما حکومت افغانستان میگه قصد داره که با گفتگو با این کشورها بتونه راه حل برای این موضوع پیدا بکنه. حالا گروه طالبان با آزادی این 6 تن اصرار می‌ورزه و مذاکرات صلح را مشروط به آزادی 320 زندانی خود میدانه که مشمول این 6 نفر میشه. ما با سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم گفتگو کردیم که اونا در این باره چی میگن.
دی بندیانو دی خبرو پا پیل که زن زمان لخوانه دی کابل اداری دی پات بندیانو پا نخلاص.
موقف ما در برابر این روند روشن است. مانی از سوی ما نبل از سوی اداری کابل است. اداری کابل و آدم راهی زندانیان ما به گونه امدی سر راه این روند موانع ایجاد می کند و در پیوند به ادعای دیگر کشورها بگویم که این ادعایشان درست نیست. این کشورها که از اینجا آمدند، اینجا آمدند با بمباران و حملات شبانه هزاران هموطن ما را کشتند. حالا با کدام منطق این گپ را می زنند؟ از سوی دیگر منابع در رادیو آزادی میگن که حکومت تصمیم گرفته تا زمانی که گروه طالبان اسیران نیروهای امنیتی را آزاد نکنند 320 زندانی طالبان را آزاد نمی کنند. حکومت پیشتر شما در جریان هستین که 80 زندانی این گروه را آزاد کرده و همچنان این 400 زندانی را خطرناک خوانده بوده که 80 تنشان در رها کرده. حالا گروه طالبان آغاز مذاکرات صلح را مشروط به آزادی زندانیان باقی مانده خود میدانه. با این حال حکومت افغانستان تیم گفتگو کننده خود را معرفی کرده است. همچنین یک منبع دیگری که ما با اونا صحبت کردیم به علت حساسیت موضوع نمیخواد نامش فاش شود، اما به رادیو آزادی میگه که گروه طالبان 17 نفر را برای مذاکرات با حکومت افغانستان معرفی کرده. در این فهرست نامهایی که آمده شیخ عبدالحکیم، عبداللطیف منصور، ملا نورالله نوری، ملا عبدالمنان عمری، ملا شیرین آخوند، عبدالسلام حنفی، قاری دین محمد حنیف، ملا محمد فاضل آخوند، شیر محمد قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی مطیع الحق خالص، محمد سهیل شاهین، ملا خیرالله خیرخواه، مولوی عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، حنف اقانی و مولوی فرید الدین محمود کسان هستند که در این فهرست نامایشان آمده. منبی بر ما میگه که 80% اعضای هیئت در مدارس پاکستانی از جمله مدرسه حقانیه آموزش دیدن. بانو نگاه و همچنان سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگه که نمیتونه این فهرست را رد بکنه و نه هم تایید. اما در این حال منابعی که با ما صحبت کرده میگن که 5 کشور، البته قطر، آلمان، نروژ، ازبکستان و اندونزیا، با سازمان ملل کمیتی روندان دوستان صلح افغانستان برای حمایت از روند صلح این کشور تشکیل دادن. حالا ما خواستیم در این باره دیدگاه حکومت افغانستان را هم داشته باشیم که متاسفانه با تماس‌های زیاد با ما در این باره صحبت نکردن که تا چه زمان مذاکرات صلح به تأخیر افتاده.
بله، بسیار زیاد تشکر. نظیفه محبوبی را از کابل با خود داشتم. به نظر میرسه که اختلافات در مورد رهایی زندانی‌های باقی مانده گروه طالبان باعث تأخیر آغاز مذاکرات بین افغان‌ها شده. اکنون پای فرانسه و استرالیا هم به میان آمده که از حکومت افغانستان خواستند تا 6 تن از نظامیان افغان را که در عملات بر سربازان این دو کشور دست داشتند از بند رهان نکند. همین موضوع را در برنامه قبلی با ودیر صافی استاد در پانتون کابل و آقای مسائل سیاسی در میان گذاشتم. آقای صافی نخست در مورد تأخیر در مذاکرات بین افغان‌ها برایم چنین گفت.
قسمی که ما چندین بار شنیدیم از منبع طالبا، اونا میگن که تا که آخرین نفر از جمله 5000 نفر ما که خواستیم باید زندانی ما رها شوند رها نشه، ما با مذاکرات آغاز نمیکنیم و هر زمانی که آخرین نفر ما که 5000 را پورا میکنه رها شد، بعد از او باز ما تاریخ تعیین میکنیم و به زودترین فرصت با مذاکرات خواهیم نشست.
اما در این میان از 6 نفر هم صحبت شده که مقام های فرانسه و استرالیا تاکید دارند که اینا نباید رها شوند، اینا در عملات نفوذی دست داشتن. پس در این صورت شما آینده آغاز گفتگوهای بین طرف های درگیر افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
در صورت ادعای ممالک سیومی که فرانسه و استرالیا یا تعداد ممالک دیگه هم شاید باشه که بگن عساکر ما از بین رفته، اینا از لحاظ حقوق بین الملل جنگ، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل عمومی این حق ندارن که از افغانستان بخواهند که زندانی های طالبان را رها نکنند به خاطر که نفر ما تلف شده. برای از اینکه نه فرانسه نه استرالیا نه کدام در کشور دیگه به صورت انفرادی امرای دولت افغانستان کدام قرارداد بر اعزام عساکر خود نداشته. اونا اگر از کس فرستادن از قومنده ناتو بوده و از ایالات متحده امریکا و از عامر ناتو باید این پرسان میکدن و حال که پرسان میکنن که بعد از یک سال یک نیم سال هم آقای خلیلزاد صحبت کرده امرای طالبا و همین موضوع بسیار وقت در رسانه ها و در گفتگوها هست و اینا در اخیر وقت که جرگی افغانستان که نماینده های ملت از آمدن تصمیم میگیرن بازجور اینا آواز خدا بلند میکنن، این هیچ تاثیر بر روند مذاکرات افغان و طالب نباید داشته باشه و نباید.
بله صافی صاحب، تأخیر در آغاز مذاکرات بین افغانان بالای وضعیت در کل چی تأثیر داره؟ کابل امروز شاهد دو انفجار بود، دیروز هم راکت پراگنی های در این شهر صورت گرفت و در نقاط مختلف هم ما میشنویم که ناامنی ها شدت گرفته. تأثیر از این در کل بالای وضعیت امنیتی چیست؟
بله اگر این حرف ها کلشان به تعویق بندازن مذاکرات ها بین مذاکرات بین الافغانی را، این تاثیر بسیار منفیه برای آغاز مذاکرات، پیشبرد مذاکرات و آوردن صلح بر افغانستان خواهد بود.
و دیر صافی استاد در پانتون کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
امروز 19 آگست مصادف است با روز جهانی کمک های بشری. بر اساس آمار سال گذشته سازمان ملل متحد حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. نیاز اصلی این 10 میلیون غذا خوانده شده. یکی از چالش های اصلی در این مورد امنیت جان کارمندان کمک رسانی است که میسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد ابراز نگرانی کرده. همکارم فرشته ندا جزئیات بیشتر داره.
از شهید احمد جاوید 3 فرزند باقی مانده، 2 بچه است، 1 دختر.
این صدای شیر حسن برادر احمد جاوید، راننده پیشینه کمیسیون مستقل حقوق بشر است که در افتام سرطان سال گذشته در اثر انفجار بم مغناطیسی کشته شد. شیر حسن میگوید احمد جاوید 41 ساله جانش را بر سر کار با یک نهاد حقوق بشری گذاشت.
شهید احمد جاوید 18 سال بود که در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکرد و دلیل کشته شدنش هم حتما نمی بوده که در یک نهاد حقوق بشری کار میکردن دیگر و دشمن ها از ما گرفت.
این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر نه تنها به خاطر کارمندان خود بلکه به خاطر خطرهایی که علیه امنیت کارمندان نهادهای کمک رسانی وجود دارد اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون این نگرانی را به مناسبت 19 آگست روز جهانی کمک های بشر دوستانه مطرح کرده است. ذبیح الله فرهنگ معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت
بیشتر کمک ها توجه اگر در بخش امنیت شود بهتر است و نیازمند تدابیر امنیتی است که باید به صورت اساسی با موزل برخورد صورت بگیره.
از سوی هم اداره هلال احمر افغانستان گفته با آنکه این کشور یکی از نیازمندترین کشورها به کمک های بشری است، کمک رسانی در کشور به قیمت جان کمک رسان ها هم تمام می شود. نوراغا صاحبزاده سخنگوی این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کارمندان این اداره با تحمل خطر در سراسر افغانستان کار می کنند.
جنگ 34 ولایت افغانستان تهدید می کند و جای شک نیست که اثرات منفی را در قبال خود خواهد داشت و داره. و جمعیت هلال احمر افغانی در مورد هماتنان عزیزی که به کمک های بشری نیاز داره، نگرانی داره که جمعیت هلال احمر افغانی با در نظر داشت و اصول هفگانه با حفظ بی‌طرفی و عدم جانبداری در دورترین نقاط کشور عرضه خدمات بشری خود را انجام می‌دهد.
بر اساس آمار سال گذشته سازمان ملل متحد، حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند. عدم مسئولیت غذایی در رأس هرم نیازمندی‌های این 10 میلیون نفر قرار دارد. رویدادهای طبیعی، خشکسالی و گسترش ویروس کرونا اوضاع را بدتر کرده است. حکومت افغانستان در چارچوب وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی تلاش می‌کند که به این موزل رسیدگی کند، اما به دلیل کمبود منابع انسانی، مالی و لوجستیکی نتوانسته از میزان نیازمندی‌ها بکاهد. محمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به رادیو آزادی گفت
نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری دوستانه نیاز دارند که از میان از اونا 2.5 میلیون نفرشان کسایی بودند که از رهگذر حوادث طبیعی متضرر شده بودند که اونا نیز در عدم مسئولیت غذایی قرار داشتند و تارگت ما رسیدگی برای 2.5 میلیون نفر بود که باید کمک صورت میگرفت که اکثریت از اونا تکمیل شد، کمک ها برشان رسید در هماهنگی با مؤسسات ملی و بین‌المللی در افغانستان.
در کنار حکومت افغانستان، برخی از نهادهای بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی جهانی و محلی هم تلاش دارند تا به نیازمندان و آسیب دیدگان کمک رسانی کنند. با وجود این تلاش ها به نظر می رسد که مشکلات نیازمندان با کمک های بشردوستانه به زودی ها به صورت چشمگیری رفع نخواهد شد. برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
همچنان برنامه حقوق اساسی و بشری در ادامه نشر میشه، با رادیو آزادی بمانید. اکنون گزارش داریم در مورد این که شمار از زنان در ولایت کندز میگویند با آنکه تحصیلات عالی دارند اما زمینه کار برای آنها در دفاتر دولتی فراهم نمی شود. در این حال مسئولان محلی گفتند در خصوص مشارکت بیشتر زنان در ادارات دولتی مصمم هستند. اجمل آریان جزئیات را از کندز فرستاده.
تعدادی از خانم ها در ولایت کندز از کمرنگ بودن حضور زنان در اداره های دولتی شکایت می کنند. حسنیه احمدی از باشندگان کندز است. این بانوی 25 ساله می گوید که با چالش های فراوان مکتب خوانده و تحصیلات عالی خود را به پایان رسانده است. بانو احمدی می گوید که حالا در اداره های دولتی برایش فرصت کاری مساعد نمی شود.
از زمانی که ما سند فراغت خود را به دست آوردیم به هر نهاد دولتی که سر زدیم خلاصه اسناد تحصیلی می یک ورقه نابکار در نزد نهادهای دولتی یک ورقه نابکار تعریف شده.
به گفته بانو احمدی که در حال حاضر زنان در اداره های دولتی به گونه سمبولیک و به صفت مامور کار میکنند زیرا مسئولیت و صلاحیت تصمیم گیری ها را ندارند.
از حضور بانوان در ادارات دولتی ولایت کندز اصلا راضی نیستم، چون بانوان در نهادهای ساده دولتی وظایف ساده و محدود دارند. بانوان کندزی باید در نهادهای عدلی و قضایی وظایف و صلاحیت‌های به خصوص خودشان داشته باشند که ندارند. حکومت مرکزی نهادها و پست‌ها را به مردانه و زنانه بودن تقسیم نکند. امروزه بانوان افغان ما باور دارم که از ایده چالش‌های موجود در جامعه می‌توانند به در بیایند.
با این حال هاجره اسلمبیک یک دیگری از دختران تحصیل کرده در کندز میگوید که مسئولان محلی باید در کندز برای خانم ها زمینه کار مناسب را فراهم کند تا سطح مشارکت زنان در اداره های دولتی پر رنگ شود.
وقتی که دختر خانم ها در ادارات میرن خودشان کاندید میکنن، ثبت نام میکنن، متاسفانه اونجا حمایت نمیشن، برشان سهم خوب داده نمیشن. من سر موضوع توجه کنن دولت محلی ولایت کندز که دختر خانم ها را باید بیشتر همکاری صورت بگیرن که در ادارات دولتی باید اینها استخدام شون، دوش برادرای خود کار کنن.
اما نصیبه هولکر رئیس امور زنان کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مقایسه با 3 سال قبل هم اکنون حضور زنان در اداره های دولتی تا حد بهتر شده است.
حضور کمرنگ زنان در ادارات نگران کننده می باشه. به مرور زمان نیاز داریم. من 3 سال مقایسه می کنم برتون میگم که خانم ها حضورشان پررنگتر شده، ولی ما 3 سال بعد را شاید یک چیز متفاوتی ببینیم. به این اساس امیدواری وجود داره و تاکید ما سر خانم هایی است که بیشتر سر تجارب خود کار کنند، سر تحصیلشان.
بانو هولکر افزود که با تشریک مساعی اداره محلی کندز میکشند که پس از این در پست های خالی دولتی به زنان اولویت داده شود. رادیو آزادی زمانی که در این مورد از دفتر والی کندز پرسید که تا چه حد به مشکلات زنان گوش کردند. اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز در جواب گفت که اداره محلی سعی و تلاش میکند تا سطح مشارکت زنان در اداره های دولتی بیشتر شود.
دولتی در ازمنه ده چه لوست با استعداد تا فارغ التحصیل میرمنه و دولتی ادارو که در
اداره محلی کندز مصمم است که از طریق رقابت آزاد برای زنان و دختران تعلیم یافته این ولایت در اداره های دولتی زمینه کار را مساعد کند. به هیچ کس اجازه داده نمی شود که در جریان پروسه امتحان با زنان برخورد دوگانه کند. ما تلاش به خرج می دهیم که با چالش های موجود در برابر زنان نقطه پایان بگذاریم. بر بنیاد گفته های رئیس امور زنان کندز، پایین بودن سطح سواد مردم، حاکمیت رسم و رواج های ناپسند در جامعه و در زمان نامنی چالش های عمده را در برابر کار و فعالیت زنان ایجاد کرده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شما خانم های عزیزی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، آیا تا اکنون برای کار کردن در ادارات دولتی با مشکل روبرو شده اید؟ با شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان پیام بفرستید، ما آن را نشر میکنیم.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره تنظیم کننده دواها در پاکستان میگوید به مرحله نهایی آزمایش یک واکسن ساخت چین که می تواند واکسن برای ویروس کرونا شود اجازه داده است. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
اداره تنظیم کننده دواها در پاکستان مرحله سوم و نهایی آزمایش واکسن را اجازه داده که توسط چین ساخته شده و می تواند یک واکسن بالقوه در برابر ویروس کرونا باشد. انستیتوت ملی صحت در پاکستان که توسط حکومت آن کشور اداره می شود در هفته آگوست اعلام کرد که آزمایش کلینیکی این واکسن در پاکستان گام است که در این کشور سابقه ندارد و برایش اولین گام در این بخش است. انستیتوت صحت پاکستان می گوید اداره تنظیم دواها در این کشور اجازه داده است آزمایش کلینیکی این واکسن که توسط یک مؤسسه چینایی تولید کننده واکسن به نام کانسینو بایو تولید شده در پاکستان آغاز گردد. در تولید این واکسن انستیتوت بایوتکنولوژی چین هم سهم دارد. انستیتوت ملی صحت در پاکستان در اعلامیه گفته است این اولین بار است که مرحله سوم آزمایش کلینیکی چنین یک واکسن در پاکستان تجربه می شود. انستیتوت افزوده که داخل شدن پاکستان در آزمایش گسترده واکسن بر انسان کمک خواهد کرد که این کشور در تولید و قیمت گذاری این واکسن نقش داشته باشد. این آزمایش ها در چندین تأسیسات طبی در مناطق مختلف پاکستان صورت خواهد گرفت. مرحله سوم آزمایشی این واکسن در چین، روسیه، چیلی و ارجنتین شروع شده و مکزیکو و عربستان سعودی هم می‌خواهند که در این آزمایش های کلینیکی واکسن داخل شوند. در نتیجه شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 تا حال بیش از 6000 نفر در پاکستان جان دادند و در ارقام رسمی این کشور تعداد مبتلایان به آن حدود 290000 ثبت شده. سازمان جهانی صحت میگوید برای جلوگیری از شیوع بیشتر کووید 19 هم‌اکنون بیش از 150 واکسن مختلف ساخته شده و در نقاط مختلف جهان در حال آزمایش است. با گفته این سازمان استفاده از 25 نوع این واکسن در آزمایش‌های کلینیکی بالای انسان ادامه دارد. تلاش برای تولید این واکسن رقابت جهانی را ایجاد کرده که هر کشور می‌خواهد با سرعت واکسن این مرض را پیدا کند و آن هم با قیمت قابل قبول. بر اساس ارقام صفحه آنلاین ورلد میترز انفو تا حال بیش از 22,300,000 نفر به این ویروس در جهان مبتلا شده و در حدود 785,000 نفر از ویروس جان دادند. تعداد شفایافتگان هم به تقریبا 15,000,000 نفر می رسد.
اگنون همچند پیام شما. نیک محمد از نادلی المند پیام فرستاده و نوشته در ولسوالی نادلی باید زمینه کار به زنان فراهم شود. عبدالستار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته زنان مانند مردان زحمتکش هستند، باید در اداره های دولتی کارهای مهم را انجام بدهند. محمد قاسم زواک نوشته حتی اگر حکومت زندانی های طالبان را رها هم کند بیفایده است، زیرا طالبان نیت برقراری صلح را ندارند. غلام محمد افغان از المند پیام فرستاده و نوشته اگر طالبان به واقعیت خود را افغان می دانند پس باید به میز مذاکرات بیایند و بدون قید و شرط تحصل را بپذیرند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود نشر می کنه. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم جاوید نعیمی به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را این بار پیشکش کند.
مقام های ولایت اروزگان از کشته شدن عبدالرشید مدیر شهری امنیت ملی این ولایت خبر میدن. زرگای عبادی سخنگوی والی اروزگان امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای رشید ساعت 2 پس از چاشت امروز در شهر ترینکوت هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. مقام های ولایت بغلان تایید میکنند که 2 تن در نتیجه انفجار ماین در شهر پلخمری کشته شدند. نظیم نجم سخنگوی والی بغلان در پیام برسانه ها گفت که در رویداد امروز 11 تن دیگر هم زخم برداشتند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید از استقلال این کشور امسال در حال تجلیل می شود که تلاش ها برای پایان یافتن جنگ 40 ساله در افغانستان به مرحله امیدوار کننده رسیده. خلیلزاد این را دیشب در صفحه تویترش نوشت. رئیس جمهور بلاروس به وزارت داخلی آن کشور دستور داده تا جلب آشوب در منسک و سایر شهرها را بگیرد. الکساندر لوکاشنکو امروز همچنان به پلیس سرحدی بلاروس وظیفه سپرد تا تدابیر را در مرزهای این کشور به هدف جلوگیری از آن چه مداخله خارجی خوانده افزایش دهند. و محکمه در تاجیکستان 20 تن را به اتهام عضویت در تحریک اخوان المسلمین متهم شناخته. بر اساس گزارش ها متهمان از 5 تا 7 سال زندان محکوم شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد نگرانی ها از فروریزی قلعه گورگین بامیان. فعالان فرهنگی بامیان درباره تخریب کامل یکی از مهمترین بناهای تاریخی این ولایت ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی حکومت شدند. همکارم گلامیز شریفی از بامیان جزئیات بیشتر دارد.
قلعه گوهرگین بر سر راه بامیان به یک اولنگ در 18 کیلومتری شهرک نیک بر فراز تپه سنگی واقع شده. برج ها و دیوار های این قلعه با نقش و نگار های جذابش در حال فروریزی است. ساکنان روستاهای اطراف آن میگویند از 40 برج قلعه گوهرگین تنها چند برج آن به صورت نیمه ویرانه باقی مانده است. در حال حاضر هیچ گونه محافظتی از این بنای تاریخی صورت نمیگیرد. مغاره ها و برج های آن به پناهگاه حیوانات تبدیل شده است. فعالان فرهنگی بامیان میگویند اگر حکومت به وضعیت این قلعه رسیدگی میکرد به این صورت ویران نمیشد. رضا فرهمند فعال فرهنگی بامیانی میگوید که گوهرگین مانند بیشتر بناهای تاریخی بامیان در وضعیت نگران کننده قرار دارد.
گوهرگین، 40 برج، مثلا قسمت کلیگان، قلعه بربر، اینا جاهایی هستند که در واقع نمادهای از میراث‌های فرهنگی هست. خواست ما از حکومت مدنی سابق و از دولت مردان سابق همیه که همه قلعات تاریخی را هم مرمت بکنه و هم یک سیستم را به وجود بیاره ایجاد بکنه که اینا حراست شد تا زمانی که آثار باستانی و ارزش‌های تاریخی ما حراست نگردد ما فکر میکنم که هیچ وقت ما به هویت و به ما فرهنگ خود بر بگردیم.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان هم نسبت به احتمال فروپاشی کامل این قلعه تاریخی ابراز نگرانی می کنند. اسحاق عزیزی از مسئولان این اداره می گوید.
متاسفانه در طول تاریخ امو گوهرگین و خیلی اصلاحات تاریخی ما به اثر حوادث طبیعی و همونطور مثلا بعد از چیزهای دیگه در حال تخریب یا در حال از بین رفتن است. یکی از نمونه هایش مثلا ساحه تاریخی گوهرگین است که اینا همه ساله به اثر ریزش برفباران و حوادث طبیعی در حال از بین رفتن است. زمانی او یک شهر تاریخی بوده و حتی یکی بیشتر از 40 برج در اونجا وجود داشته. ولی متاسفانه امروز همانو برجا وجود ندارد. بیاست اطلاعات فرهنگ ما همیشه پیشنهاد خود را برزارت داشتیم که به قسمت اکتواجه کنه.
وزارت اطلاعات و فرهنگ قلعه گوهرگین را در سال 1385 بررسی کرد و به عنوان یکی از بناهای مهم تاریخی شناخت، اما برای مرمت و حفاظت از آن اقدامی نکرد. حالا نگرانی این است که اگر وضعیت به همین صورت